أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت کشتار شیعیان نمازگزار افغانستان که در دو جمعه پیاپی در دو مسجد مختلفی که متعلق به شیعیان بود و در اونجا نماز جمعه برگزار می شد، بسیاری از شیعیان به خاک و خون غلتیدند و به شهادت رسیدند و اینطور که آمارها نشان می ده صدها نفر در این دو حمله تروریستی به شهادت رسیدند و یا به صورت ناگوار زخمی شدند. در خصوص این مطلب ما نمی توانیم بی توجه و بی اعتنا باشیم. جان یک انسان ارزشمند است، تا چه برسد به این که یک انسان معتقد به خدا و پیامبر اسلام و اهل بیت علیهم السلام باشد که از یک کرامت مضاعفی برخوردار است. همونطور که در بحث‌های کرامت انسانی عرض شد، ما یک کرامت اعطایی داریم و یک کرامت اکتسابی. کرامت اعطایی همون کرامتی است که خداوند به تمامی انسان‌ها اعطا کرده است. می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، و کرامت اکتسابی کرامتی است که به واسطه ایمان اشخاص به دست می آورند. خب این مؤمنانی که در مسجد به شهادت رسیدند در واقع کسانی بودند که علاوه بر کرامت اعطایی دارای کرامت اکتسابی هم بودند و به همین دلیل جنایتی که در مورد اونها صورت گرفته از قبح بیشتری برخوردار است. داعش خراسان مسئولیت یکی از این دو حمله را بر عهده گرفته و در حمله دوم هم مظنون اصلی داعش است. از طرف دیگر دولت طالبان که مستقر در افغانستان است، عزم جدی برای مبارزه با این اقدامات تروریستی و ضد بشری ندارد. این اقدامات وحشیانه در واقع متکی بر مبانی فکری تکفیری است که تا زمانی که استمرار داشته باشد چنین نتایجی را هم به دنبال خواهد داشت. من در جلسه امروز در ابتدای این جلسه میخوام یک نگاهی بیندازم به مسئله تکفیر و از یک زاویه جدیدی به این مسئله نگاه بکنم، ببینیم آیا اصولاً تکفیر و به کار بردن آن به عنوان یک سلاح حکیمانه و خردمندانه هست یا خیر، و اگر به این نتیجه رسیدیم که کاربرد این سلاح حکیمانه نیست، آنگاه یک آثار و ثمرات فقهی هم بر این مطلب مترتب خواهد شد. عرض میکنم که اصولا تکفیر یک سلاح دولبه است که استفاده از آن در جامعه دینی به شدت خطرناک و نابود کننده است. به همین دلیل میبینیم که یکی از دغدغه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آخرین روزهای عمر شریفشان همین بوده که مسلمانان با ادعای تکفیر به کشتن همدیگر نپردازند. مبادا چنین بشود که مسلمانان در آینده پس از پیامبر سلاح تکفیر به دست بگیرند و به جان یکدیگر بیفتند و همدیگر را بکشند. پیامبر صلی الله علیه و آله چقدر حکیمانه و زیبا در روز عید قربان در سرزمین منا در ایام حجت الوداع در حالی که بر شتر خیش سوار بود برای مردم خطبه خواند و چنین فرمود: ایها الناس انی خشیت الله القاکم بعد موقفی هذا بعد عامی هذا فاسمعوا ما اقول لكم وانتفعوا به. ابتدا توجه مردم را جلب کرد به اهمیت آنچه که میخواهد بفرماید. فرمود: ای مردم، من میترسم که بعد از این موقف، بعد از امروز و بعد از امسال دیگر شما را ملاقات نکنم. خوف آن را دارم که این آخرین ملاقاتی باشد که بین من و شما در امسال انجام می شود و دیگر در مناسک حج من نتوانم همراه با شما حضور پیدا کنم. پس اکنون که چنین است، فاسمعوا ما اقول لكم، بشنوید آنچه را به شما می گویم، وانتفعوا به، و از آن منتفع بشوید، بهرمند بشوید، چون آخرین سخنانی است که در چنین موقفی که موقف حج است از من میشنوید. فرمود: ای یوم اعظم حرمتا. ببینید چقدر پیامبر زیبا سخن میگوید، چقدر حکیمانه توجه مردم را به اهمیت سخنان خود جلب میکند. ابتدا از آنان سوال کرد چه روزی احترامش بیش از روزهای دیگر است. قالوا هذا اليوم يا رسول الله، گفتند همین امروز، همین امروزی که روز عید قربان است، یکی از بزرگترین روزهای الهی است. این اعظم حرمتن، اعظم بودنش اعظم نسبیه، یکی از بزرگترین روزهای الهی از حیث احترام همین روز عید قربان است. قال فأي الشهور اعظم عند الله حرمتا. حضرت سؤال دوم را مطرح کرد: چه ماهی از میان تمامی ماه‌های سال در نزد خدا حرمت و احترام بیشتری دارد؟ قالوا هذا الشهر یا رسول الله، گفتند همین ماه، همین ماهی که در آن هستیم، ماه ذی‌الحجه، این هم یک اعظمیت نسبی است. قال فأی بلد اعظم حرمتا. حضرت سؤال سوم را مطرح کرد: کدام شهر حرمتش و احترامش از بلاد دیگر، از شهرهای دیگر بیشتر است؟ قالوا هذا البلد یا رسول الله، همین شهر مکه که در آن قرار داریم. قال، بعد از آن که حضرت مسلمانان را متوجه سه وجه احترامی که در آن روز جمع بود کرد، اونها را متوجه کرد که امروزی که من دارم با شما سخن میگویم هم از نظر خود این روز، هم از نظر ماهی که در آن قرار گرفته ایم و هم از نظر مکانی که در آن ایستاده ایم دارای حرمت و احترام است و بنابراین حرمات سگانه ای این وضعیت خاصی را که ما الان درش هستیم احاطه کرده است، فرمود فَإِنَّ حُرْمَةَ أَمْوَالِكُمْ عَلَيْكُمْ وَحُرْمَةَ دِمَائِكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَىٰ أَن تَلْقَوْا رَبَّكُمْ فَيَسْأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. فرمود حرمت اموالتان بر شما و حرمت خونهایتان بر شما، یعنی این که باید احترام اموال یکدیگر را در میان خود حفظ کنید، احترام خون یکدیگر را حفظ کنید، تصرف در اموالتان برای شما بدون آن که رضایت صاحب مال فراهم باشد جایز نیست، ریختن خونتان برای شما جایز نیست. احترام این اموال و احترام این جانها و دماء مانند حرمت این روز است در این ماه در این سرزمین، تا زمانی که پروردگارتان را ملاقات کنید و او در مورد اموال در مورد اعمالتان از شما سؤال کند. یعنی این حرمت به قوت خود باقی است، این حرمت زائل شدنی نیست. بر شما حرام است که در اموال یک دیگر تصرف بکنید بدون این که صاحب مال رضایت داشته باشد. بر شما حرام است که خون یک دیگر را بر زمین بریزید و این حرمت به قوت خود باقی است، همانطور که امروز در نزد خدا دارای احترام است، این ماه در نزد خدا دارای حرمت است و این سرزمین در پیشگاه الهی احترام دارد. اموال شما نیز محترم است، خونهای شما نیز محترم است. پس نمی توانید در مال یکدیگر تصرف کنید، نمی توانید خون یکدیگر را بر زمین بریزید. بعد از آن که این مطلب را فرمود اضافه کرد الا هل بلغتو، آگاه باشید آیا من آن وظیفه ای را که در تبلیغ این تعلیم دینی بر عهده داشتم به انجام رساندم؟ قالوا نعم، مردم گفتند بله یا رسول الله. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد. حضرت عرضه داشت خطاب به خداوند متعال، خدایا تو شاهد باش، تو شاهد باش که من وظیفه خودم را انجام دادم و اکنون این مسلمانان هم اقرار میکنند که من تعلیم تو را به آنان رساندم. خب ملاحظه بفرمایید، یکی از مهمترین مسائلی که حضرت برای بعد از خودش در مورد آن احساس خطر می کند این است که مسلمانان با حربه تکفیر به جان یکدیگر بیفتند و خون هم دیگر را بریزند، اموال هم دیگر را مباح اعلام بکنند. ولذا در این آخرین حجی که انجام می‌دهد بر فراز جایگاه سخنرانی قرار می‌گیرد و این مطلب را به اطلاع مردم می‌رساند. نکته دیگر این که ما می‌بینیم چنین دغدغه خاطری در میان معصومین دیگر نیز دیده می‌شود. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم همین دغدغه را داشت که وصیت فرمود یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین الا لا تقتلن نبی الا قاتلی. چقدر زیباست این جملات، این جملاتی که بعد از ضربت خوردن امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان وصیتی خطاب به بستگان خود فرمود. فرمود ای فرزندان عبدالمطلب، مبادا چنین کاری بکنید که بعد از من در میان مسلمانان بیفتید و خونهایی را بر زمین بریزید برای انتقام گرفتن از کسانی که احتمال می دهید در کشتن من دخیل بوده اند. تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین، بگویید امیر المؤمنین به شهادت رسیده و اکنون ما کسانی را که احتمال می دیم در شهادت آن حضرت دخیل بوده باشند باید بکشید. مبادا چنین کنید. الا لا تقتلن نبی الا قاتلی، آگاه باشید بجز قاتل من کس دیگری را به واسطه کشتن من نباید به قتل برسانید. این مطلب در نهج البلاغه آمده، نامه 47، نشان می دهد که یه دغدغه خاطر جدی داشته امیر المؤمنین علیه السلام، مبنی بر این که مبادا افرادی برای آن که انتقام خون امیر المؤمنین را بگیرند در میان مسلمانان بیفتند و اقدام به قتل کسانی بکنند که احتمال می دهند در این قضیه دخالتی داشتند. یعنی همون دغدغه خاطری که تکفیر مسلمانان می تواند ایجاد بکند، در این مسئله هم مورد توجه امیرالمؤمنین علیه السلام قرار گرفته. باز همین دغدغه بود که امیرالمؤمنین علیه السلام را در برابر سلب حق خودش صبور قرار داد. ببینید چقدر این جمله زیباست که امیرالمؤمنین می‌فرماید اون مسلمانانی که با اصرار بعد از کشته شدن خلیفه سوم آمدند در خانه امیرالمؤمنین و می‌خواستند هر طور شده با آن حضرت بیعت بکنند، چنان که خود امیرالمؤمنین در گزارشی که از آن جریان می‌دهد می‌فرماید که من دست خودم را می‌بستم و شما دست مرا به زور می‌کشیدید و می‌خواستید با من بیعت بکنید. آنچنان هجوم مردم زیاد بود که عبای من از روی دوشم افتاد، پاهای من لگد مال قدمهای کسانی شد که برای بیعت گرفتن به سراغ من آمده بودند. در یکی از این دفعات حضرت فرمود دعونی والتمسو غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان. این جملات در خطبه 92 نهج البلاغه آمده. حضرت فرمود مرا رها کنید، به سراغ کس دیگری بروید. چرا؟ چون ما در آستانه موقعیتی هستیم که به شدت متلون و رنگارنگ و فریب دهنده است. یه موقعیت دشواری را پیش رو داریم که هر کسی نمیتواند در این موقعیت به درستی رفتار بکند. بعد جملاتی فرمود تا رسید به اینجا. چقدر این جمله حائز اهمیت است؟ فرمود ای مسلمانان، این که من میگم شما مرا رها کنید و به سراغ کس دیگری بروید، بدانید از این حیث هم به شما اطمینان خاطر میدهم که ان ترکتمونی فانا کاحدکم ولعلی اسمعکم واتبعکم لمن ولیتموه امرکم. بدانید که اگر مرا رها بکنید و به سراغ کس دیگری بروید، من تبدیل به نیروی اپوزیسیون نمی شوم، تبدیل به یک فردی که پیوسته مخالف خوانی بکنم با اون شخصی که شما او را به عنوان حاکم برگزیده اید، تبدیل به چنین کسی نخواهم شد. بلکه نه تنها چنین رفتاری نخواهم داشت، بالاتر از این لعلی اسمعکم و اتوعکم لمن ولیتموه امرکم، چه بسا من شنواترین شما و مطیعترین شما باشم در برابر کسی که شما اداره حکومت خود را به دست او خواهید سپرد. تأمل بفرمایید، ملاکی که در تمام این جملات وجود دارد یک ملاک است و اون این است: همزیستی بین مسلمانان، جلوگیری از تکفیر مسلمانان نسبت به یکدیگر. نه پیامبر نه امیرالمؤمنین صلی الله علیهما و آلهما و نه دیگر معصومین نخواستند که مسلمانان سلاح تکفیر را بر روی همدیگر بکشند و جان همدیگر را به خطر بیندازند و همدیگر را به قتل برسانند. یک امام معصوم که در بالاترین مقام بعد از پیامبر اکرم قرار دارد و ائمه دیگر به جایگاه رفیع امیرالمؤمنین علیه السلام اعتراف دارند و میگن ما به مقام امیرالمؤمنین نمیرسیم، امیرالمؤمنینی که چنین موقعیتی دارد خطاب به مسلمانان میفرماید که اگر کسی را شما به عنوان رهبر خودتان برگزیدید، نه تنها من امام معصوم منصوب منصوص از مخالفت با او خودداری خواهم کرد، بلکه چه بسا مطیع‌ترین شما و شنواترین شما باشم نسبت به او. برای چه منظور حضرت چنین می‌فرماید؟ برای اینکه بین مردم اختلاف نیفتد، برای آنکه حفظ وحدت در میان مسلمانان از همه چیز اهمیتش بیشتر است، حتی از حق امام معصوم منصوب منصوص. خیلی حائز اهمیته. عرض من این است، تکفیر این هدف را که حفظ وحدت در میان مسلمانان باشد به خطر می اندازد، از بین می برد. تکفیر مانع آن است که مسلمانان با یکدیگر پیوند برادری داشته باشند. پس چگونه ممکن است که ما بتوانیم تکفیر را به عنوان یک سلاح بپذیریم؟ چگونه ممکن است که تکفیر را بتوانیم یک امر حکیمانه تلقی بکنیم؟ پیامبر اکرم خواسته است که مسلمانان اگر هم با یکدیگر اختلاف نظری دارند که دارند، دوستانه کنار همدیگر بنشینند، با هم گفتگو بکنند، اختلاف نظرهاشان را مطرح بکنند و بتوانند به یک نقطه اشتراکی برسند. اگر در هیچ چیز با یکدیگر اشتراک ندارند، در دین که با هم مشترکند، در قبله با هم دیگر مشترکند، در اعتقاد به نبوت با هم مشترکند، در اعتقاد به معاد با هم دیگر مشترکند، وقتی اسلام خطاب به مسیحیان و یهودیان می کند تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، به طریق اولا داعی دار وحدت در میان مسلمانان خواهد بود. پس من میخوام عرض بکنم با این نگاه به مسئله تکفیر بنگرید. تکفیر عاملی است که اجتماعات اسلامی را مزمحل میکند و نابود میکند، چنان که اجتماعات انسانی را هم در هر جایی که سلاح تکفیر به کار بیفتد از بین خواهد برد. تکفیر یک سلاح دولبه است. هیچ وقت هیچ رهبر حکیمی اجازه استفاده از تکفیر را به پیروان خود نخواهد داد. چرا؟ چون با عقل و حکمت انسانی مخالفت دارد. اگر اجازه بدهید به یک گروهی که دیگران را تکفیر بکنند، خب اون طرف مقابل هم میتواند از همین سلاح علیه گروه اول استفاده بکند و آنگاه نتیجه‌ای که به دنبال خواهد داشت اضمحلال اجتماعات انسانی است. بنابراین اقتضای حکمت، همون حکمتی که مبنای تمامی تشریعات الهی است، آن است که هیچگاه از تکفیر به عنوان یک سلاح استفاده نشود. هیچگاه هیچ گروهی از مسلمین اجازه تکفیر گروه دیگر را نداشته باشد، چون اگر چنین باشد آنگاه نتیجه فاسدتری به مراتب افسد اتفاق خواهد افتاد و اون اضمحلال و نابودی تمامی مسلمانان خواهد بود. بنابراین جان کلام اینجاست، وقتی که ما با این نگاه به مسئله تکفیر نگریستیم و متوجه شدیم که تکفیر چه سلاح خطرناکی است، بر این اساس باید عالمان دینی مسلمان را دعوت بکنیم در کنار یکدیگر بنشینند، با هم گفتگو بکنند و مانع آن بشوند که گروه‌هایی در میان مسلمانان به نام داعش یا به نام طالبان یا به هر نام دیگری بخواهند از این سلاح استفاده بکنند و کسانی را که از نظر فکری با خودشان مخالفت دارند کافر بشمرند تا به دنبالش چنین فجایعی به بار بیاد. عرض من این است، ما وقتی می توانیم با این وضعیتی که اکنون در افغانستان رخ داده مقابله بکنیم که یک فکر اساسی برای این قضیه بکنیم. فکر اساسی آن است منشأ یا مناشئی را که از نظر عقیدتی و اندیشه‌ای باعث شکل گرفتن گروه‌هایی همچون داعش و امثال داعش می‌شود، این مناشئ را باید راه حلی برای مهار کردنشان بیندیشیم و راه حل مهار کردنشان قطعا سلاح به دست گرفتن نیست، چون با سلاح ما فقط در یک مقطعی می توانیم این اندیشه ها را ساکت بکنیم و بعد از گذشت مدتی باز به شکل دیگری رشد خواهند کرد و بروز و ظهور پیدا خواهند کرد. باید تمامی علمای مسلمین بعد از اذعان به این که تکفیر یک سلاح دولبه است که تمامی مذاهب اسلامی را در معرض خطر قرار می دهد، توافق بکنند بر روی این اندیشه که هیچ مسلمانی، هیچ گروهی از مسلمانان حق تکفیر گروه دیگری را نداشته باشد، تا بتوانند یک همزیستی مسالمت آمیزی در کنار هم پیدا بکنند. و آخرین سخن این که سلاح تکفیر برنده ترین سلاح در دست دشمنان مسلمین است. اونها بدون شک بیش از هر سلاح دیگری از سلاح تکفیر می توانند استفاده بکنند برای اینکه مسلمانان را به خودشان مشغول بکنند و بر جان و مال آنان مسلط بشوند و اونها را دچار چنین تفرقه ای بکنند که امروز متاسفانه در جهان اسلام می بینیم. در ادامه مباحثی که داشتیم برمیگرده آنچه راجع به وظیفه حاکم اسلامی در مدارا کردن با مردم مطرح کردیم. به خاطر شریفتان هست که ما گفتیم یکی از وظایف حاکم اسلامی مدارا کردن با مردم است و بر همین اساس می توانیم بگیم که یکی از حقوق مردم حق بر مداراست، یعنی مردم این حق را دارند که با آنان به مدارا رفتار بشود و نه تنها شهروندان دولت اسلامی چنین وظیفه‌ای دارند، چنین حقی دارند ببخشید، بلکه غیر مسلمانان نیز از حق بر مدارا برخوردار هستند. خب و اما دلایلی را که ما برای وظیفه دولت اسلامی در مدارا کردن با مردم از یک طرف و حق مردم در برخورداری از مدارا از طرف دیگر می توانیم اقامه کنیم، این مورد بحث ما بود که در همین راستا عرض کردیم یکی از دلایلی که مسئله مدارا درش مطرح شده ولی از لفظ مدارا در آن استفاده نشده، روایت مذکور در کتاب کافی است، جلد 1 صفحه 406، و این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده. در بررسی این روایت ما عرض کردیم که سندش ضعیف است به واسطه عبدالرحمن ابن حماد کوفی که رمیه به ضعف و الغلو ولم تثبت وثاقته، گفته شده است که اهل غلو بوده است و وثاقت این فرد اثبات نشده. خب بعد به تناسب این که چنین حدیثی ضعیف است و ما با حدیث ضعیف چگونه باید برخورد بکنیم، وارد یک سلسله مباحث شدیم و 6 جلسه در خصوص چگونگی برخورد با احادیث ضعیف السند گفتگو کردیم. بعد از این 6 جلسه که ملاحظه فرمودید که ما گفتیم یکی از راه‌های اطمینان پیدا کردن به صدور روایت سند روایت است و نه تنها راه، و بنابراین حدیث ضعیف السند را به صرف ضعف سند نمیتوان کنار گذاشت، برمیگردیم به همان حدیث و اون حدیث را میخوانیم و سندش را هم بررسی میکنیم، ببینیم غیر از مسئله ضعف سند آیا از طرق دیگری ما میتوانیم نسبت به صدور این حدیث از معصوم علیه السلام وثوق پیدا کنیم یا خیر. خب حدیث همونطور که گفتیم در کتاب کافی آمده، جلد 1 صفحه 406، باب ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام، در بیان حقوق متقابل امام و مردم، رهبر و مردم است، و چهارمین حدیث این باب است. حدیث همونطور که عرض شد سندش ضعیف است، لکن آیا قرائن دیگری در حدیث وجود دارد که ما بتوانیم به صدور آن از معصوم اعتماد کنیم؟ باید عرض کنیم که بله، قرائن صدق در این حدیث وجود دارد که دلالت بر صدور آن از معصوم می کند. اولین قرینه وجود حدیث در کتاب کافی هست. به خاطر دارید که ما عرض کردیم کتاب کافی یکی از مهمترین و معتبرترین کتاب‌های روایی ماست، و همونطور که مؤلف کتاب کافی، جمع‌آوری کننده کتاب کافی مرحوم کلینی شهادت داده است، از احادیث معتبر این کتاب تدوین شده و احادیث معتبر در این کتاب جمع‌آوری شده، و به همین دلیل بود که ما عبارتی را از مرحوم علامه نائینی هم قرائت کردیم که به نقل مرحوم آیت الله خویی فرموده است ان المناقشه فی اسناد الکافی حرفة العاجز، مناقشه کردن در اسناد کتاب کافی حرفه و پیشه شخصی است که عاجز از استنباط فقهی است، یعنی کسی که قدرت بر استنباط فقهی داشته باشد نباید در سند روایات کافی مناقشه کند، بلکه باید در مورد دلالت این روایات بحث و گفتگو کند. این یک قرینه. قرینه دوم این است که هر کدام از دستورهایی که در این روایت محل بحث ما، یعنی همین روایت منقول از امام صادق علیه السلام در جلد 1 صفحه 406 آمده، وقتی که مورد بررسی قرار می گیرد، ملاحظه می کنیم که مصداقی از مصادیق مدارا کردن با مردم است. همونطور که به خاطر دارید، یکی از قرائنی که بر صدق حدیث شهادت می‌دهد، موافق بودن حدیث با قرآن و روایات قطعی الصدور است. در قرآن بر لزوم مدارا کردن رهبر مسلمین با آنان، ما می‌دانیم که آیاتی داریم. مثلا یکی از آیات شریفه این است: فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. در این آیه شریفه اصلا کلمه مدارا به کار نرفته، ولی مضمون مدارا کاملا از این آیه فهمیده می شود. فبما رحمت من الله لنت لهم، ای پیغمبر، تو اگر ملایم و نرم خو شدی با مردم، این به واسطه رحمت الهی بود. یعنی رحمت الهی یک عامل مهمی است در این که، بلکه تمام عامل است در این که پیامبر اکرم دارای چنین خلق عظیمی بشود، و آنقدر این خلق عظیم پیامبر که نرم خویی با مردم باشد اهمیت دارد که خداوند آن را به رحمت خودش مستند می کند. فبما رحمت من الله لنت لهم، به واسطه رحمت الهی بود که تو با مردم نرم خو شدی. چقدر جالب این تعبیر. یعنی اگر رحمت الهی نبود، تو نمی توانستی تا این اندازه با مردم نرم خو باشی. خب نرم خو بودن مصداق بارزی از مدارا کردن با مردم است. به خاطر دارید دیگه، ما در باب مدارا وقتی کلمه مدارا را بررسی کردیم، گفتیم المدارا ملاینت الناس و حسن صحبتهم و احتمال اذاهم لئلا ينفروا عنك. مدارا یعنی نرم خو بودن با مردم، یعنی حسن معاشرت با مردم، یعنی تحمل کردن اذیت آنان برای آنکه از تو نگریزند و پراکنده نشوند. مدارا یعنی مهربانی و نرم خویی. و گفتیم بین معنای این لغت در فارسی و عربی تفاوت وجود دارد. ما در فارسی گاهی تصور میکنیم که مدارا فقط با دشمنان است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، در حالی که در عربی گفتیم نه، اینطور نیست. بسیار خوب، پس در این آیه شریفه به وضوح خداوند بر مدارا ورزیدن با مردم تأکید دارد. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، ای پیغمبر، اگر تو خشن می بودی و سنگ دل، یقیناً مردم از اطراف تو پراکنده می شدند و آنگاه دیگر نمی توانستی وظیفه خودت را در تبلیغ تعالیم الهی به جا بیاوری. بعد هم اضافه می کند خداوند، می فرماید فاعف عنهم. اکنون که چنین است و مدارا کردن با مردم اینقدر اهمیت دارد که مقدمه ضروری برای تبلیغ تعالیم دینی است، پس ای پیغمبر، تو این دستورات را انجام بده تا همچنان در مسیر مدارا با مردم حرکت کنی. فاعف عنهم، ببخش آنان را تا آنجا که امکان بخشیدن وجود دارد، آنان را مورد عفو قرار بده. و استغفر لهم، برای آنان طلب مغفرت کن. و شاورهم فی الامر، و در امور با آنان مشورت کن. اینها مصادیق بارز مدارا کردن با مردم است. خیلی خوب، این روایت شریفه، روایتی که قبلا خواندیم و امروز هم تکرار میکنیم، تمامی تعالیمی که درش مطرح شده مصداق مدارا کردن با مردم است. بنابراین با آیه قرآن کاملا موافقت مضمونی دارد. خب قرینه دیگر بر صدق این روایت موافق بودن این روایت است با احادیث قطعی. احادیث فراوانی ما در ضرورت مدارا ورزیدن با مردم داریم. به برخی از اونها قبلا اشاره کردیم، به کتب روایی مراجعه بفرمایید، به وضوح و به سرعت می توانید این روایات را بیابید. مثلا از روایاتی که اشاره کردیم این بود: امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. پروردگار من به من دستور داده است با مردم مدارا کنم، همانطور که دستور داده است که فرائض و واجبات را ادا کنم. بسیار خوب، پس قرینه دیگری که در این روایت محل بحث ما وجود داره و شهادت بر صدق این روایت می دهد، موافق بودن این روایت است با قرآن و با روایات قطعی الصدور. قرینه سوم که در این روایت هست و شهادت بر صدق آن می دهد، آن است که مضمون این روایت موافق است با بناء عقلا و بلکه بالاتر موافق است با حکم عقل مبنی بر رفتار حکیمانه با مردم. یعنی اینکه وقتی خردمندان این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند که یک دولت می‌خواهد استقرار پیدا بکند و از مقبولیت در نزد مردم برخوردار باشد تا بتواند اهداف انسانی خود را در جامعه تحقق ببخشد، آنگاه ضروری می‌بینند عقلا که چنین دولتی برای آن که بتواند به بیشترین میزان از اهداف انسانی خود دسترسی پیدا بکند، باید با مردم مدارا بورزد. ببینید کاری با دین نداریم ها، در این قسمت سوم، در این قرینه سومی که داریم عرض میکنیم، میگیم هرگاه خردمندان بیان این موضوع را مورد بررسی قرار بدهند، دولتی را در نظر بگیرند که در یک جامعه تشکیل شده، فرض کنیم که هنوز هیچ دینی هم از آسمان نازل نشده و این دولت میخواهد یک سلسله اهداف انسانی را در اون جامعه تحقق ببخشد، آیا بهترین راه برای تحقق بخشیدن به این اهداف انسانی مدارا کردن با مردم نیست؟ بدون شک پاسخ مثبته. چرا؟ بهترین راه مدارا کردن با مردم است. اگر این دولت می‌خواهد استقرار داشته باشد و استمرار داشته باشد، بهترین راه آن است که در دنبال کردن اهداف انسانی خود با مردم مدارا بورزد. به عبارت دیگر من میخوام عرض بکنم در قرینه سومی که داریم به عنوان شاهد صدق برای این روایت ارائه میدهیم، میخوایم اینجور بگیم: مفاد این روایت بگونه است که تصور آن موجب تصدیقش میشود. تصور بکنید مفاد این روایت را، این عبارات زیبایی را که قبلا در چند جلسه پیش یک بار مرور کردیم و امروز هم باز آنها را ملاحظه خواهیم کرد، در ذهنتان تصور بفرمایید. واقعا تصورش موجب تصدیقش می شود، یعنی جزو محاسن کلام معصومین علیهم السلام است، همون محاسنی که امام رضا علیه السلام می فرماید: فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر مردم با محاسن کلام ما آشنا بشوند از ما بیدرنگ پیروی خواهند کرد. چرا بیدرنگ پیروی میکنند؟ لتبعونا، یقینا از ما پیروی میکنند. چرا؟ چون جزء اون اموری است که تصورش موجب تصدیقش میشود. یعنی مردم وقتی که این مطالب به گوششان میرسه، به صرف این که این مطالب را میشنوند و تصور میکنند، آنان را حق مییابند، آن مطالب را، آنها را حق مییابند و لذا بلافاصله تصدیق میکنند آنها را. پس این هم قرینه سوم. بنابراین ولو سند این روایت ضعیف است، لکن ما این ضعف سند را باعث عدم وثوق به روایت نمی دانیم، چون بر طبق همون راهکاری که خود ائمه علیهم السلام در اختیار ما قرار داده اند که عرضه روایت بر قرآن و احادیث قطعی معصومین علیهم السلام باشد، دیدیم که این روایت با قرآن و احادیث قطعی هماهنگ است، تعاضد مضمونی دارند این روایت با قرآن و روایات قطعی الصدور. و علاوه بر آن شهادت مرحوم کلینی بر صحت آنچه که در کتاب کافی آورده است و علاوه بر اینها مطابقتش با فهم عقلا و حکم عقل که جزو اون اموری بود که تصورش موجب تصدیقش می شود، نیز کمک می کند به آنکه ما وثوق به صدور این روایت پیدا کنیم. و اما متن روایت را ملاحظه بفرمایید. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عبد الرحمن ابن حماد و غیرهی عن حنان ابن صدیر السیرفی. این آقای عبدالرحمن ابن حماد کوفی بود که لم تثبت وثاقته بود و دیدیم که موجب ضعف سند شد. به هر حال حنان ابن صدیر میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول نعیت الی النبی صلی الله علیه و آله نفسه و هو صحیح لیس به وجع. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که خبر وفات پیامبر به او داده شد در حالی که پیامبر سالم بود، دردی نداشت، بیماری و مشکلی نداشت. قال نزل به الروح الامین. خبر وفات را جبرئیل امین برای پیامبر آورد. قال فنادا صلی الله علیه و آله الصلاه جامعه و امر المهاجرین والانصار بالسلاح. به دنبال چنین خبری که پیامبر دریافت کرد، دستور داد که جار بزنند و ندا بدهند که مردم جمع بشوند در مسجد. الصلاه جامعه، برای نماز جماعت در مسجد جمع بشوند. این کلمه الصلاه جامعه درست است که ظاهرش دلالت میکند بر این که مردم را دعوت کرده اند برای نماز جماعت، ولی چنان که برخی از بزرگان مثل مرحوم علامه مجلسی گفتند، این تعبیر بعد از آنکه در معنای فراخوان کردن مردم برای نماز جماعت استفاده شده است، در مواردی هم برای صرف جمع کردن مردم مورد استفاده قرار گرفته. یعنی اینطور نبوده که در هر موردی که از این تعبیر استفاده می شود غرض آن باشد که مردم جمع بشوند و نماز جماعتی به جا بیاورند. خیر، در پاره از موارد برای صرف فراخوان مردم جهت جمع شدن این تعبیر به کار رفته. در اینجا هم ممکن است که چنین باشد، چنان که در ادامه روایت هم می‌خوانیم، صحبتی از نماز جماعت به دنبال این عبارت در روایت مطرح نشده. فنادا صلی الله علیه و آله الصلاة جامعة و امر المهاجرین والانصار بالسلاح. دستور داد پیامبر که مهاجرین و انصار با خودشان سلاح نیز بیاورند. چرا؟ راجع به این موضوع تأمل بفرمایید که در جلسه بعد صحبت کنیم، ببینیم دلیلش چه بوده. واجتمع الناس، مردم جمع شدند. فسعد النبی صلی الله علیه و آله المنبر، بعد از آن که مردم جمع شدند پیامبر بر فراز منبر قرار گرفت. فنعا الیهم نفسه، و خبر وفات خود را به اطلاع مردم رساند. ثم قال اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی، فرمود من خدا را به یاد کسی که بعد از من والی بر امت من خواهد شد می آورم، خدا را به او یادآوری می کنم، به کسانی که بعد از من والیان امت من خواهند شد با آنان تذکر می دهم که خدا را در نظر داشته باشند، خدا را در نظر داشته باشند در مورد این اموری که در ادامه می گویم. الله یرحم علی جماعت المسلمین فأجل کبیرهم و رحم ضعیفهم و وقر عالمهم، خدا را در نظر داشته باشند مبادا نسبت به جماعت مسلمانان رحم نورزند، مبادا نسبت به جماعت مسلمانان اهل رحمت و محبت نباشند، بلکه نسبت به آنان رحمت بورزند. فاجل کبیرهم، بزرگشان را احترام کنند و نسبت به ضعیفشان مهربان باشند. عالمشان را بزرگ بشمارند و به آنها زیان نرسانند تا خارشان کنند. چقدر این جملات زیباست. ولم یضر بهم فیضلهم، به آنان زیان نرسانند، مبادا والیان بعد از من به مسلمانان زیان برسانند و از این طریق آنان را خار کنند. ولم یفقرهم فیکفرهم، الله اکبر، مبادا والیان بعد از من مسلمانان را فقیر کنند که این فقر موجب کفر آنان خواهد شد. ولم یغلق بابه دونهم فیأکل قویهم ضعیفهم، مبادا والیان بعد از من در خانه خود را بر روی مردم ببندند و از حال مردم بیخبر بمانند که در این صورت افراد توانگر ناتوانان را مورد ظلم و اذیت و آزار قرار می دهند و آنان را طعمه خودشان می کنند. بعد اضافه فرمود که ولم یخبزهم فی بعوثهم فیقطع نسل امتی، مبادا والیان بعد از من در لشکرکشی به مسلمانان سختی روا بدارند و آنقدر در این امر افراط کنند و مسلمانان را به مرزها برای لشکرکشی بفرستند که نسل امت من قطع شود. بعد که این سخنان را فرمود، ثم قال قد بلغت و نصحت فاشهدوا، فرمود من تبلیغ کردم، رساندم آن تعلیمی را که خداوند بر عهده من گذاشته بود که به اطلاع مردم برسانم، و نصحت و خیرخواهی کردم برای مردم. فاشهدوا، پس ای مردم شما شاهد باشید که من چنین کردم. قال ابو عبدالله علیه السلام هذا آخر کلام تکلم به رسول الله صلی الله علیه و آله علی منبره، امام صادق فرمود این آخرین سخنی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر فراز منبر برای مردم بیان فرمود. پس معلوم می شود خیلی اهمیت داشته. راجع به مفاد این روایت تأمل بفرمایید تا انشالله در جلسه آینده در مورد آن بحث و گفتگوی بیشتری داشته باشیم و ببینیم که چگونه بر مسئله مدارا دلالت می کند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.